برنامه‌های شبکه همراهمون هستید با شبکه‌ای که هر بار سخن تازه‌ای برای شما داره. اما بحث سخن تازه شد. رادیو گفتگو صدای اندیشه برنامه‌ای تحت عنوان سخن تازه رو براتون آماده کرده که موضوع امروزش نظریه نظام انقلابی و روابط خارجی ایران در گام دوم هستش، با حضور کارشناسان آقای حجت الاسلام دکتر علی ذوالعلم و آقای دکتر محمد باقر خرمشاد که همین لحظه بیدرنگ آماده پخش با هم بشنویم.
سخن تازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت تمامی بزرگواران و فرهیختگان ارجمند. موضوع این نشست نظریه نظام انقلابی و روابط خارجی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی هست که به همت مشترک دانشکده روابط بین الملل و اندیشگاه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار میشه. توفیق داریم که در محضر جناب آقای دکتر ذوالعلم، جناب آقای دکتر خرمشاد، جناب آقای دکتر عراقچی و همچنین جناب آقای دکتر بروجردی و حضار ارجمند هستیم. در مورد نظریه نظام انقلابی که بر لزوم همزیستی انقلاب و نظام تأکید میکنه، مباحث و مقالات متعددی به رشته تحریر در اومده، اما کمتر در زمینه روابط خارجی ایران که برآمده از نظریه نظام انقلابی باشه مطالبی به رشته تحریر در اومد. خب از اونجا که نظام انقلابی به دنبال آرمان‌های بلندی چون تشکیل جامعه اسلامی و امت اسلامی هست، لازم هست که در مورد ساختارها، فرایندها و کارگزاران این نظام عزیزان مباحثشون را تبیین کنند. به هر صورت نظریه نظام انقلابی با این رویکرد هست که نظام سیاسی مولد قدرت نرم باشه و بتونه در واقع شاکله تمدنی انقلاب اسلامی را به منصه ظهور برسونه. بنابراین بررسی پیوند جوشش انقلابی با نظام سیاسی و تجلی اون در عرصه روابط خارجی که میتونه در جهت تقویت محور مقاومت، آگاه سازی ملت‌های تحت ستم و اقناع‌سازی افکار عمومی بین‌المللی در مورد لزوم استقلال طلبی، ظلم ستیزی و حمایت از حق طلبی یا مظلوم یاوری باشه، در این مباحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم، ابتدا از فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ذوالعلم استفاده میکنیم و بعد از نظرات سایر عزیزان بهره مند میشیم. در خدمت جناب آقای دکتر ذوالعلم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا سپاسگزاریم که توفیق داد در جمع دوستان بزرگواران باشیم، استفاده بکنیم از نکات و مطالبی که بیان خواهند کرد. داریم انشالله همون نگاه بلندی که در شکل‌گیری انقلاب وجود داشت و در امتداد این انقلاب هم همچنان مد نظر هست که مسیر ما مسیر حکمرانی علوی است و در اون مسیر و در اون اهداف و در اون غایات حرکت میکنیم، انشالله همینطور باشه و ما در همه عرصه‌ها بتونیم تأثیر به روش و مسلک و مکتب علوی داشته باشیم. از آقای دکتر تشکر میکنیم که این جلسه رو برگزار کردن. دوستان و بزرگواران عزیزانی خدمتشون هستیم، تشکر میکنیم. من چند نکته رو مقدماتی عرض میکنم چون اصل جلسه بهره‌مندی از دیدگاه اساتیدی است که در زمینه روابط خارجی و قواعد و لوازم اون در صحنه نظر و عمل کار کردن و ما بهره برداری باید بکنیم. خب بیانیه گام دوم که حدود 5 سال قبل صادر شد، یه متن فکری و نظری به یه معنا که اندیشه رهبر معظم انقلاب رو درباره انقلاب و درباره وضع کنونی و درباره آینده ترسیم کرده و مخاطب اصلش رو هم جوانان قرار داده، اگرچه یه مخاطب عامی هم داره، در حقیقت یک خطاب و یک گفتگو و ارتباط فکری بین امام و امته، در حقیقت مخاطبش امت هستن، همه بخش ها، چه بخش های دولتی، بخش های در واقع عمومی و نخبگانی و جامعه. نوع مواجهه ما با بیانیه گام دوم علل قاعده باید یک نوع مواجهه فکری و اندیشه‌ای باشه. مواجهه های کلیشه‌ای و سوری و از این قبیل حتما مضر هم خواهد بود، نه تنها نفعی نخواهد داشت، مضر هم خواهد بود. در بیانیه گام دوم یکی از توصیه‌هایی که رهبر معظم انقلاب مطرح کردن از توصیه‌های هشتگانه که گاهی 7 تلقی میشه به خاطر اینکه 7ش تیتر خورده، ولی یه توصیه اساسیشون قبل از این توصیه‌ها بحث توصیه به امید و حفظ امید هست که خب امید هم با بحث اعتماد، بحث تعهد ارتباط داره. به هر حال یکی از توصیه‌هاشون در عرصه عزت ملی، روابط خارج و مرزبندی با دشمن هست که صریحا در اینجا در واقع مطرح کردن و نکات رو اینجا بیان کردن که این نکات بعضیش قبلا مطرح شده و تأکیدی است. یکی دو نکته هم هست که ممکنه که قابل تأمل جدی باشه. اون سوالی که به نظرم میرسه که در این محافل علمی و دانشگاهی و پژوهشی باید مطرح باشه اینه که خب چه دلالت‌های عملی و عینی در این بیانیه گام دوم هست که اون دلالت‌ها میتواند مسیر کشور رو، مسیر نظام در آینده به این معنا بهبود ببخشه، ارتقا بده و اثر بخشی، کارآمدی، تحقق اهداف رو تسهیل و تسریع بکنه. این سوال به نظر من سوال جدی هست. من فقط به یکی دو نکته اشاره میکنم. یک نکته این هست که خب در اینجا حضرت آقا در واقع 3 تا مسئله رو در کنار هم قرار دادن. یکیش عزت ملیه، بالاخره در روابط خارجی همیشه این بستر وجود داره که ما دوچار نوعی داد و ستد و محافظه کاری بشیم که تعاملات ما خدای ناکرده به سمت نوع معاملات سوق پیدا بکنه. در گذشته تاریخ کشور ما بوده دیگه، یعنی معمولا 2 جور این روابط نتیجه میداده. یه جور مثلا گفتگوهایی که مرحوم امیر کبیر بر سر مرزهای ایران داشت، مرزهای غرب ایران، که وایساد سر مواضع خودش و ایستادگی کرد و عزت کشور رو حفظ کرد. این نوع مذاکراتی که مثلا در جنگ ایران و روس اتفاق افتاد که مذاکره کنندگان با اون نگاهی که در خود رأس هرم قدرت یعنی شاه قاجار وجود داشت، بالاخره بذل و بخشش کردن و این تعامل شد یک معامله توأم با خسران. این لغزشگاه همیشه هست. حالا بنده خیلی خیلی کم در معرض همچین تجربه هایی بودم در یه زمانی که رایزن فرهنگی بودیم گاهی احساس میکردیم با اینکه خیلی سطح فرهنگیه دیدم اونجا که گویا طرف مقابل به دخلی میخواد در یه نوع صحنه سازی و تحلیل و از این قبیل یک جوری به نفع خودش مطلبی رو حل بکنه. ولی خب دوستانی که آبیده که عراقچی که یه موقع دیگه در دل کار بودن و تجربه ایشون و استقامت و ایستادگی ایشون رو ما بالاخره فراموش نمی‌کنیم و دوستان از این قبیل، بنابراین این لغزشگاهشون همیشه وجود داره. پس عزت ملی یک بحث قرار گرفته، روابط خارجی به معنی این که اصل ما با دیگران رابطه است، یعنی ما رابطه خارجی رو به هیچ وجه امر مذموم تلقی نمی کنیم، بلکه به خصوص در جهان امروز به آینده خیلی بیشتر که این ارتباطات اجتناب ناپذیره و باید حتما توسعه داد، هوشمندانه دنبال کرد. در این حال مرزبندی با دشمن، یعنی این سه مطلب رو حضرت آقا در این بیانیه در کنار هم قرار دادن که خود همین به نظر میرسه قابل تأمل هست و اینکه در فرهنگ حاکم بر رابطه خارجی ما در فرایندها و در اصول و قواعد چه باید کرد که این اتفاق بیفته. تجربه که تو این 45 سال داشتیم، تجربه حالا تلخ و شیرین و دیدگاه‌های مختلفی که در این زمینه همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت، ولی ثبوتاً برای ما چه چیزی میتونه اصل قرار بگیره؟ این یه سوال، من یه سوال در واقع دارم عرض میکنم. و سوال دوم این که اگر حضرت آقا در مرزبندی که بیان میکنن عدم عقب نشینی رو تأکید میکنن و نهراسیدن از تهدیدها رو و اینکه باید همواره حکیمانه و مصلحت جویانه و البته از موضع انقلابی مشکلات قابل حل رو با کشور اروپایی حل کرد. البته از اتحاد در مورد آمریکا میگن حل هیچ مشکلی متصور نیست. صریحا تو این بیانیه این جمله دارن که خود همینم محل تأمله که این که حل هیچ مشکلی در مورد آمریکا متصور نیست، مذاکره با اونها جز زیان مادی و معنوی محصول نخواهد داشت. آیا این تلقی که در حضرت آقا هست، این تلقی مثلا در رده‌های مختلف تصمیم گیران، برنامه ریزان و مجریان و کنشگران عرصه روابط خارجی هم هست یا نیست؟ یه سوال به نظرم مهمیه و اگر ضعیف هست چگونه باید تقویتش کرد، به خصوص در مورد این دانشکده که قرار است که یک در واقع طیف فعال و کنشگر جوان توانمند در عرصه روابط خارجی تربیت بکنه، چقدر در این فرد تربیتی این مسئله اصلا ملحوظ شده، چقدر روش فکر میکنیم، چقدر کار شده، خود دانشجویان چقدر نسبت به این قضیه میاندیشن، چقدر به این باور رسیدن، ادله و در واقع پشتوانه‌های نظری و تجربیش چی هست؟ خیلی به نظرم بحث مهمیه. یعنی حضرت آقا میدونن که این مثلا یک بیانیه برای یک سال نیست، دارن برای 40 سال آینده حداقل بحث میکنن، بنابراین وقتی اینو به این قاطعیت میگن در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست، اگر بخواد مورد تأمل جدی قرار بگیره قاطعا باید روش فکر بشه و ادله و مبانیش در واقع به دست بیاد. منتون نکته که مطرح میکنه این هست که از موضع انقلابی، من این از موضع انقلابی رو یه قدری در واقع میخوام روش تأمل بکنیم که یعنی چی از موضع انقلابی این حکمت و مصلحت رو رعایت کنه. گویا دو جور میشه حکمت و مصلحت رو رعایت کرد، یکی از موضع انقلابی، یکی از یک بدیلی. اون بدیل چیه؟ در مباحث حضرت آقا ما یه جایی میبینیم که ایشون بحث انقلابی بودن رو در مقابل محافظه کار بودن قرار میدن. محافظه کاری یعنی دو نوع مواجهه میشه داشت با مباحث در واقع بین المللی در همین حفظ حکمت و عزت و غیره. یکی ممکنه محافظه کارانه این مواجهه صورت بگیره، یکی ممکنه که انقلابی صورت بگیره. این انقلابی بودنش یعنی چی؟ ممکنه بحث های مختلف باشه و دوستان دیدگاه های مختلفی داشته باشن. اون برداشتی که در واقع میشه به نظرم بهش نگاه کرد، حالا در مورد توجه به ما یک برداشت قرار داد، این هست که اگر ما در چارچوب قانون اساسیمون عمل بکنیم اون انقلابی بودن هم تأمین شده است. یعنی بیانیه گام دوم عبور از نظام جمهوری اسلامی یا عبور از قانون اساسی نیست، بلکه به یه معنا میشه گفت که تأکید روی مضامین قانون اساسی در ابعاد مختلفش، در همون هشت ارزشی که مطرح میکنه حضرت آقا، بحث آزادی و عدالت و برادری و استقلال و عزت و اینها همه که از واژه‌ای که قانون اساسی ما آمده. خب دوستان که از من بیشتر حتما مراجعه داشتن و توجه داشتن، دو تا اصل در فصل دهم در سیاست خارجی، یکی اصل 152 هست، یکی اصل 154. در واقع اگر ما در بیان گام دوم داریم بحث میکنیم، به جای شما داریم بحث میکنیم، شما جوان ها در واقع مخاطب بیانی هستید، حالا ما هم داریم کمی آتش این قضیه رو گرم میکنیم، شما داشته که بعدا شما بیشتر فکر کنید و مطالعه کنید و بپردازید. ببین اصل 152 قانون اساسی اینه: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه، تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. اصل 154: جمهوری اسلام ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در این خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. این دو اصل در اصل سوم قانون اساسی هم که وظایف دولت به معنی حاکمیت رو مشخص کرده، در یک بند پنجم اصل سوم، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، این یک بند هست. یه بند دیگرش که بند آخر هست، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، عهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. این واژه حمایت از مستضعفان دو جا مطرح شده. اجمالا تلقی بنده این هست که اگر که این مفاد اصول قانون اساسی ناظر به ارتباطات خارجی ما واقعا دیده بشه، این میشود یک نوع مواجه انقلابی. یعنی این که ما سیاست خارجیمون با موضع انقلابی دنبال بشود، در یک کلام چیزی نیست جز این که ما تعهد واقعی نسبت به قانون اساسی داشته باشیم. بنابراین اینجا وقتی نظریه نظام انقلابی مطرح می شود، اساسا اقتضاعات و الزامات نظام چیزی نیست جز انقلابی بودن، و انقلابی بودن چیزی نیست جز همون اقتضاعات و الزامات نظام جمهوری اسلامی، به این معنی که نظام جمهوری اسلامی در درون خودش و در ذات خودش یک نظام انقلابی هست. اگر ما در عمل، در سیاست‌های اجراییمون، در مواجهه‌هامون، در فرآیندهامون یا در تصمیماتمون نتوانستیم اون موازه انقلابی به درستی تأمین کنیم و رعایت کنیم، به این معناست که از قانون اساسی در واقع فاصله گرفته ایم. پس تناقضی و تعارضی بین انقلابی بودن و رعایت اقتضاعات و الزامات نظام جمهوری اسلامی اساسا در این عرصه وجود ندارد. این یک برداشتی است که چه بسا بعضی از پرسش ها و ابهامات درباره موضع انقلابی و نظام انقلابی بتونه در واقع تحلیل کنه و رد بکنه این در واقع توهمات نادرست رو. و علال قاعده اینجا مرکزی است که در زمینه این بنده از توصیه ها بیش از هر جای دیگری باید اندیشه ورزی بشه، تأمل بشه، مباحثه و گفتگو بشه، تا اون خط مشا و راهبردها و دلایل عملی و عینی بتونه استخراج بشه و تاثیرگذاری بیانیه گام دوم واقعا در اصل عمل خودش نشون بده. عذرخواهی میکنم و تشکر و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تشکر میکنم.
با الهام از اصول 152 و 154 قانون اساسی هم به تبیین موضوع پرداختند و درباره نظریه نظام انقلابی و دلالت هایی که میتونه در روابط خارجی داشته باشه در گام دوم انقلاب اسلامی نظراتشون را بیان فرمودند. الان از نظرات جناب آقای دکتر خرمشاد، شما مهمان هستید آقای دکتر خرمشاد. آقای دکتر خرمشاد از دوستان قدیمی ما هستند، ما رابطه دوستی 40 ساله با ایشون داریم. ایشون معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه بودن، رئیس سازمان فرهنگ و سلام علیکم و رحمت الله، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بودند. عرض کنم محضرتون که دبیر سابق شورای راهبردی روابط خارجی، معاون سیاسی وزیر کشور بودند و از همه مهمتر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند، استاد تمام هستند در عرصه علوم سیاسی و به ویژه مباحث هم جامعه شناختی و هم مباحث سیاست خارجی صاحب نظر هستند. خیلی خوشحالیم که در محضر آقای دکتر خرمشاد هستیم. از ایشون تقاضا میکنم که بیاناتش خودشون رو بفرمایند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیزم و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر دهشیری و آقای ذوالعلم که این فرصت رو برای بنده هم فراهم کردن که چند کلمه در خدمت عزیزان باشم و از آقای دکتر دهشیری هم تشکر میکنم که به هر حال نواختند ما را. ممنون و متشکر، امیدوارم که خداوند اینایی که شما فرمودید در واقع باعث سنگین تر شدن کارنامه ما نشده باشه و بتونیم با همون چیزی که از آقا فرمودند، با همون رفقای لباس خاکی دوران دفاع مقدس محشور بشیم انشالله. خب من چقدر وقت دارم آقای دکتر؟ یه ربع خوبه؟ خوبه. عرض کنم حضور شما که من عنوان، شاید بحثی که اگه بخوام براش استفاده بکنم چند جور میشه عنوان گذاشت، یکی الزامات حکمرانی در عرصه دیپلماسی در گام دوم انقلاب، یا سیاست خارجی، یا الزامات بیانیه گام دوم انقلاب برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. در هر یک از این دوتا من یه مقدمه عرض میکنم، بعد در 4 بخش سلسله نکاتی رو در واقع تقدیم میکنم. در مورد بیانیه، یعنی به عبارتی موضوع بحث ما در اینجا اینه که ما با یک متنی مواجه هستیم به عنوان بیانیه گام دوم انقلاب که رهبری معظم انقلاب در 5 سال قبل در واقع صادر کردند. نگاه به بیانیه اینه که یک فردی که سالهای قبل از انقلاب مبارزه کرده، در کوران مبارزه از 0 تا 100ش بوده، زندان کشیده، تبعید رفته، به عنوان یه چهره فکری شناخته می شده، بعد از انقلاب هم مناصب مختلفی رو از کف تا سقف رو در واقع داشته، و الان هم به هر حال چند دهه است که رهبر انقلاب هست. ایشون میخواد 40 سال رو خلاصه کنه و 40 سال آینده رو، تجربیهش رو در اختیار نسل جدید و نسل بعد قرار بده. خود بیانیه هم 2 قسمت داره. قسمت اول در واقع مروری بر 40 سال گذشته است و قسمت دومش هم در واقع پیشنهاداتی یا کمک کردن به افق 40 سال آینده است. ما با یک همچه متنی مواجهیم و این متن، عرض کردم، توسط یک فردی نوشته شده که هم دستی بر نظر دارد در حوزه تفکر انقلاب اسلامی و از چهره های فکری انقلاب محسوب می شده و هم دستی بر عمل. شاید یه مقدار زیادی از بیانیه ناظر بر این قسمت دوم باشه، یعنی بر اساس تجربه 40 ساله و آنچه که حاصل شده و حاصل نشده، به هر حال تلاش کردند افقی رو برای 40 سال دوم روشن کنن. این به هر حال از مقدمه در بحث بیانیه. با این کیفیت ما که دانشجوی علم سیاست هستیم با یک متن فکری سیاسی مواجهیم و میخواییم این متن فکری سیاسی رو به نطق واداریم، استنباط کنیم از این متن مفاهیمی رو، به هر حال مباحثی رو در خصوص سیاست خارجی، روابط خارجی، دیپلماسی، اینا رو در واقع میخواییم از این متن استخراج کن. حالا به نوعی در واقع چه اسمش رو بگه ببریم چه نبریم، ما مجبوریم یا به لحاظ متدولوژیک بایستی تحلیل محتوا کنیم این بحث رو. البته تحلیل محتوایی که یه جورایی کنتکست اون فضا رو هم که در واقع اتفاق افتاده رو به کمک بگیریم، تا بلکه بتونیم ازش فهمی کنیم برای سیاست خارجی، برای دیپلماسی در واقع در دهه، در گام دوم، در 40 سال دوم. با این نگاه در واقع و با این متد به نطق وادار کردن و در واقع در از منظر سیاست خارجی، طبیعی است که هر متنی رو شبیه این متن رو میشه با من از منظرهای مختلف با مفاهیم مختلف رفت سراغش و ازش در واقع استخراج و استنباطاتی رو انجام داد. طبیعتا همطور که آقای زوالم هم اشاره فرمودن، این بحث شاید یه جورایی در طول، از یه جهتی در طول قانون اساسی است، یعنی قانون اساسی به هر حال هست و بعد این تجربه به محک تجربه کشیده شده و بعد از اون تجربه با نیم نگاهی به همون قانون اساسی و بر اساس تجربه اندوخته شده پیشنهاداتی برای گام دوم ارائه شده. با این متد در واقع من به عنوان دانشجو رفتم سراغ متن. استخراجات رو به نظر من میرسه در بحث عرصه دیپلماسی و یا سیاست خارجی 4 دسته مطالب رو استنباط کرد و به بحث گذاشت. یکی بحث دیپلماسی یا سیاست خارجی به لحاظ اصول بنیادین هست، یکی به لحاظ همین سیاست خارجی و یا دیپلماسی به لحاظ اولویت بندی که میشه در جهان امروز از این متن استخراج کرد که اولویت ها در بحث روابط چه اولویت هایی میتونه باشه، یکی به لحاظ موضوعیه، یعنی دیپلماسی مکمل اگر اسمشو بتونیم بذاریم، یا دیپلماسی در حوزه های تخصصی هست که یه صراحت هایی داره، و یکی هم به لحاظ روشی یا شاید با یه تعبیری به لحاظ راهبردی چه اصولی رو، چه بنیادهایی رو در واقع به ما میده. این 4 دسته رو میشه دستبندی کرد. البته خب شاید دستبندی خامی باشه ولی خب چکش بخوره بهتر شاید بشه. به هر حال اگر به همین ترتیبی که عرض کردم که تلاش حالا یه منطقی هم شاید بر ترتبش بشه لحاظ کرد، به لحاظ اصول بنیادین بر اساس همون توصیه‌های 7 گانه تصریح شده، یا به قول آقای زوئل 8 گانه بخوایم از اون مراجعه بکنیم، اون انتها در واقع پیشنهاداتی که میشه، پیشنهادات 7 گانه، 6 اصل رو شاید بشه ازش استخراج کرد به عنوان اصول بنیادین. اولین بحثی که به درد ما در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی میخوره شاید بحث اصالت استقلال در هر گونه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای 40 سال آینده، بحث استقلال و که توصیه 5 هست از توصیه های 7 گانه، توصیه 5 اصالت استقلال. و جالب اینه که در این بحث ایشون به صورت ابتکاری هم یه بحث، یه تعریف ابتکاری از استقلال و یه تعریف ابتکاری از آزادی بیان میکنن، چون اون زوج آزادی و استقلال رو اونجا در واقع با هم میارن. یه دوتا تعریف ابتکاری جالبی است، ولی به هر حال در راستای بحث ما بحث اصالت استقلاله، یعنی اصالت داشتن استقلال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بحث دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، این مد نظر قرار دادن این به عنوان یک اصل. دومین اصلی که هست اصل عزت ملی است که توصیه 6 هست، که این به در واقع راهنمای سیاست خارجی میتونه باشه، اصالت عزت ملی با همه آنچه که در بحث عزت ملی به ذهن بنده و شما متبادر میشه. سومین اصل مرزبندی با دشمنه، که این هم در توصیه 6 اگر اشتباه نکنم توصیه 6 هست، و جالب اینه که در اونجا به طور مشخص بر اساس تجربه 40 ساله خصوصا صراحت دارند که مرزبندی با دشمن، مصداق دشمن رو امریکا و برخی از دولت‌های اروپایی با همین تعبیر آمریکا در یه جاهایی و یه جاهایی هم برخی از دولت‌های اروپایی در واقع تعیین می‌کنن، یعنی نه شاید این در واقع بعد بر بحث آمریکا بحث مذاکره رو مطرح می‌فرمایند، ولی